بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته بحث هایی را درباره روش علوم انسانی و نسبت این علوم و روش این علوم با علوم طبیعی بیان کردیم. حاصل مباحث گذشته را من به صورت منظم خدمتتون عرض می کنم، بعد ادامه به تکمیل بحث می پردازیم. اولین نکته ای که بیان شد در مجموع به دست آمد این بود که پژوهش در علوم انسانی تجربی همانند علوم طبیعی تجربی مبتنی بر دو اصل علیت و سنخیت است. گفتار و رفتار و هر اثر انسانی دارای علل انسانی است و پژوهشگر علوم انسانی در صدد شناخت این علل می باشد. همان گونه که هر پدیده یا رخداد طبیعی دارای علل طبیعی است و پژوهشگر علوم طبیعی در صدد شناخت آن علل برمی آید. پس این مطلب اول از این جهت شباهت کاملی وجود دارد ما بین علوم انسانی و علوم طبیعی، فرقی وجود نداره از این حیث. این نکته اول. دو، پدیده های طبیعی مطابق دیدگاه رسمی و مشهور فاقد آگاهی، احساس و اراده هستند و اراده هستند. و علل آنها جبری و ناخودآگاه و مکانیکی است. در نتیجه قوانین مربوط به پدیده های طبیعی ثابت و جهان شمول است. و شناخت آنها از طریق داده های حسی و ظاهری ممکن است، ولی علل انسانی آگاهانه، ارادی و احساسی می باشند و تابع اسباب و عوامل ذهنی، روانی و فرهنگی بسیاری هستند. برای کشف علل انسانی مؤثر در پدیده های انسانی فرضهای مختلفی وجود دارد که بعضن طرفدارانی نیز دارند. خب حالا ملاحظه بفرمایید، این دو تا مطلبی که عرض کردیم، مطلب اول نقطه اشتراک بود ما بین علوم انسانی و علوم طبیعی، و مطلب دوم نقطه اختلاف بین این دو حوزه معرفتی بود. در واقع از اینجا می‌خواهیم به راه‌های ویژه‌ای که برای کشف علل مؤثر در امور و مقوله های انسانی گفته شده است به اینا بپردازیم. چند تا فرض مطرحه که بعضن قائلینی هم داره. الف، فرض اول، الف: از طریق همدلی و قرابت ذهنی و روانی دنیای ذهنی و روانی و شخصیت فرهنگی افراد دیگر به صورت مستقیم و حضوری ادراک شود. همان گونه که هر فردی حالات و خصوصیات ذهنی و روانی خود را به صورت شهودی ادراک می کند. در جلسات قبل عرض کردیم که آقای ایان باربور این فرض را به عنوان قولی به بعضی نسبت داده، از بعضی نقل کرده، گفتن که از طریق علم حضوری می توانیم، از طریق یک بینش شهودی می توانیم به درون افراد دیگر راه پیدا بکنیم. کتاب علم و دین صفحه 226 بود این مطلب. خب این فرض اول که حالا بنابر قول ایشان قائلینی هم داشته است. خب حالا نقد این فرض. این فرض اگر ممکن باشد نادر الوقوع است و نمیتوان آن را به عنوان روش تجربی و همگانی در علوم انسانی توصیه کرد. روش علمی باید یک روش همگانی و قابل تکرار برای دیگران هم باشه. این گونه راه ها بر فرض این که ممکن باشد یک سبک و شیوهی که دیگران هم بتونن متعارف باشه در اختیار نمی دهد. این فرض فرض قابل قبولی نیست، ارزش علمی نداره. نه، زمان حال هم نمیشه. چطور ما میتوانیم از دنیای درونی یک دیگر علم شهودی پیدا بکنیم؟ علم شهودی، علم حضوری که نمیشه. از کردم مقصود این است که از این طریق به درک شهودی برسیم. همان گونه که ما در هر کسی به عالم ذهن و عالم روان خودش شهوده و درک حضوری داره، دیگران هم بتونن اینجوری ماف ضمیرشون را مشاهده مستقیم کنن. حالا این فرض رو داریم نقل میکنیم دیگه، الان صحبتم در این فرضه که آیا میتوانیم به صورت مستقیم و شهودی درک بکنیم. میگیم این محال نیست، اما یک فرضیست که اگر بشود نادر الوقوع در جنبه علمی نداره. پس این فرض اول باشه. بله، ببینید، میدونم، نگاه کنید، دقیقا این فرض را ملاحظه بفرمایید که این فرض معتقد هست که شهود کنیم مستقیما اگر قائلی داره. ها، شهود مستقیم، تشبیه میکنه به اینکه ما خودمون را چطور در درون خودمون بلل انسان و علا نفسه بصیره، آدم به خودش خود آگاهی داره دیگه، به دنیای درون خودش مستقیم حضوری. خب قطعا این نسبت به دیگران چه در گذشته و چه در حال امکان پذیر نیست، اگر هم باشه نه اینکه امکان عقدی نداره، امکان عادی نداره. ب فرض دوم این که پژوهشگر علوم انسانی درباره موضوع پژوهش خود تجربه شخصی داشته باشد، چون خودش تجربه کرده یک رفتاری را یا یک حالتی را خودش تجربه داره، این تجربه خودش را مقیاس قرار بدهد که تجربه دیگری را هم بگوید مثل همین است، میفهمم، مثل همون حکم الامثال، قاعده حکم الامثال. این هم یک فرضه، یعنی بخواهیم درک بکنیم عالم درون یا تجربه زیسته افراد دیگر را، محک بزنیم با تجربه‌ای که خود شخص قبلا داشته. این فرض با دو مشکل مواجه است. این فرض اینم شدنی هست اما دو تا مشکل داره. یکی این که دستیابی به تجربه شخصی درباره همه پدیده‌های انسانی که پژوهشگر علوم انسانی درباره آنها تحقیق می کند دشوار است، که خود یک تنه در همه مقوله هایی که می خواهد پژوهش کند خودش قبلا تجربه زنده و تجربه شخصی داشته باشد. نمی خواهم بگیم نمی شود، اما کار بسیار سختی است. این یک اشکالشه. و دیگر این که اشکال دوم و دیگر این که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و فرهنگی افراد، تجربه ذهنی و روانی یک فرد نمی‌تواند به صورت کامل نمایانگر تجربه ذهنی و روانی افراد دیگر باشد. این هم مشکل دومشه، به دلیل همون نکته‌ای که قبلا هم گفته شد، انسان‌ها غیر از پدیده‌های طبیعی هستند، همسان هستند، همشکل هستند، اما فی الجمله تفاوت‌های بسیار زیادی هم دارن. در اون روایت هم داریم که الناس و معادن که معادن الذهب و الفضه، انسان‌ها مختلفن، خیلی اختلافات دارن، ویژگی‌های زیادی دارن. لذا این که بشود تجربه خودش را انسان، حتی اونجاهایی که تجربه داره، یک رفتاری را یا یک حالتی را تجربه کرده، این را محک و الگو قرار بدهد برای اینکه دقیقاً تجربه دیگرانم بفهمه، خود این باز مشکله. بنابراین این روش هم خالی از اشکال نیست. می‌رسیم به فرض سوم. این شد دو تا فرض برای پی بردن به دنیای درونی و روانی و ذهنی دیگران، که در علوم انسانی این هم باید مد نظر باشه. لذا این فرق میکند با علوم طبیعی. چی کار باید بکنیم؟ چه راهی را باید اتخاذ کنیم؟ این یک راه اول این شد که مشکل داره. راه دوم، راه سوم. جیم. حالا دقت کنید این راه سوم چیست؟ پژوهشگر علوم انسانی با تکیه بر اصل همگنی و همانندی انسانها با تکیه بر اصل همگنی و همانندی انسانها در بسیاری از امور ذهنی و روانی به دلیل برخورداری از سرشت یکسان، این یک عامل، حالا این عامل اول که بالاخره فی الجمله انسانها سرشت یکسانی دارن و قطعاً یک همگنی و همانندی های رفتاری و ذهنی و روحی روانی دارن. اینجور نیست که بینشون تباین حاکم باشه، حتماً یک مشترکاتی دارن. این اصل اول، این یک. پس با توجه به این و با توجه به ارتباط تکوینی و تعامل جسم و روح و تن و روان، اینم یک اصل در خصوص انسان‌ها، چون هم بعد جسمانی بدنی دارن و هم بعد روحی و ادراکی و احساسی، اینا با هم تعامل دارن. این نفس و بدن دو مقوله از هم گسیخته و متباین نیستن. هم جسم بر روح اثر میگذاره، هم روح بر جسم اثر میگذاره. اینم یک اصل. یعنی اگر این اصل هم ما نداشته باشیم، اون وقت نمیتونیم از نمودهای بدنی و عضلانی و جسمانی به خصلت‌های روحی و روانی پی ببریم و بالعکس نمیتوانیم از نوع خصوصیت‌های روحی و روانی و ذهنی پیشبینی بکنیم که چه رفتاری از این انسان سر خواهد زد، چه عکس العمل جسمانی خواهد داشت. اگر اینجوری میبود ها، یعنی اگر رابطه علی و معلولی و تعامل تکوینی بین عالم درون و عالم بیرون انسان نمی بود، خود این مشکل ساز بود برای عالم علوم انسانی. ولی حالا این راه هم در اختیارشه، این ابزار هم داره که از بعضی رفتارها پی به بعضی از حالات ببره، از بعضی از حالات روحی پی به بعضی از رفتارها ببره. حالا نه بالجمله 100% من جمیع الجهات، اما بالاخره دستش تا یه حدی بازه. اینم اصل دوم. دقت کنید، پس دو تا اصل شد. با توجه به اصل همگنی و همگونی و همانندی انسان‌ها که سرشت یکسان دارن، و با توجه به اینکه عالم جسم و عالم روح انسان‌ها با همدیگه ارتباط دارن، تعامل دارن، تأثیر و تأثیر متقابل دارن، اینم شد دو تا. و نیز مطلب سوم و نیز با بهره‌گیری از تجربه های انسانی خود در عرصه های مختلف زندگی و نیز با بهره‌گیری از تجربه های انسانی خود در عرصه های مختلف زندگی، با این سه تا عامل که اینا را کنار هم قرار می دهد، نه تنها یکی از اونها را بخواد مبنا قرار بده، این سه عنصر و سه عامل را اینا کمک می کنه به او. حالا چه کار می کنه؟ با توجه به این عوامل سگانه ای که عرض کردیم، به گردآوری شواهد و داده های گفتاری و رفتاری و آثار و نمودهای عینی و ظاهری افراد و جوامع بشری می پردازد. تکرار میکنم این جمله را. با توجه به این اصول سگانه که گفتیم، به گرد آوری شواهد و داده های گفتاری میپرسه، سخن دیگران را معیار قرار میدهد که اگر یک رفتاری را انجام دادن، میپرسه شما چرا این کار را کردی، انگیزتون چه بود، چه حالاتی داشتید وقتی که این کار را میخواستید انجام بدهید. مثلا یک جامعه شناسه دنبال شواهد عینی برمی آید، یعنی اون اصول اون مبانی را داره. با توجه به اون مبانی و این اصول پیش فرضها، حالا مثل یک عالم طبیعی، چطور یک عالم طبیعی فرضیه ای داره برای این فرضیه‌اش دنبال گردآوری شواهد آزمایشگاهی می‌گرده. حالا آزمایشگاه ایشون هم محیط جامعه است. آزمایشگاه ایشون یک لابراتوار نیست که یک پدیده شیمیایی را یا فیزیکی را یا زیستی را بیولوژیکی را چیزی را مثلا اونجا ببره تحت مطالعه قرار بده. خود محیط جامعه میشه آزمایشگاه او. خب یکی از کارهاش این هستش که بره بپرسه گفتار دیگران را کاشف از حالات درونی اونها و نوع فکرشون، اندیششون، دنیای ذهنشون قرار بده. این یکی، اینی از گفتار. دوم رفتاره، یعنی با توجه به این که خودش هم تجربه ای داره که چه نوع رفتاری حاکی از چه حالت درونی است و بالعکس. فل جمله البته اینا همه توجه داشته باشین که به صورت دقیق و 100% که یک یقینی به دنبال داشته باشد یقین قطعی نیست، چون در علوم طبیعی هم این دستمون نمیاد. این مد نظر شریف دوستان باشه که ما در علوم تجربی علم متناسب با خودشون رو میخوام پیدا بکنیم. اگر اون علمی که معرفتی که در فلسفه یا در ریاضیات به دست آمدنی هست دنبال او باشیم، از اول محکوم به شکسته، چون چنان معرفتی اینجا به دست نمی آید. پس توجه داشته باشیم که میخواهیم به معرفتی برسیم که متناسب با همین ابزارهای ما باشه، امکانات ما باشه. داره حالا اجازه بفرمایید عرض میکنیم اگر یک مقدار نه صبر کنید، حالا به ترتیب ها این دیگه، این میخوام دیگه انشالله پرونده این بحث رو با همین سبکی که انجام میدهیم ببندیم میشین. این دارم دیگه نتیجه کل بحث ها رو عرض میکنم خدمت شما، به اونم میپردازیم. به این یکی از مطالبم که یادداشت کردم همینه. همه اینا من دیگه در اون حدی که در توانم بوده چندین بار، یعنی باور بفرمایید، بعضی نوشته ها رو من 3 بار 4 بار 5 بار هی نوشتم انداختم تو سطل آشغالی، دوباره از نو نوشتن، خدا شاهده. یعنی باور بفرمایید پشت صحنه اگر اگر فیل برداری میشد و اینا رو میدید و من خوشحال مشاهده میکردید که من چقدر وقت رو اینا میگذارم، چقدر وقت میذارم، خدا شاهده. نمیخوام حالا من نتیجه چیزی بگذارم، و وظیفه بنده است دیگه، چون بسم اللهش رو گفتیم بایستی توکل به خداش هم داشته باشیم و کارش انجام بدیم. مثلا اینکه من خیلی با دغدغه رو اینا، اینجور نیست که همینجور بیام، من می نویسم، پاره می کنم، می ریزم دور، دوباره از نو می نویسم. چندین بار اینا رو بعضی هاش رو نوشتم، بله. لذا همه اینا رو دیگه فکر کردم که حالا مد نظر قرار دادم. اگر احیانا تا آخر رفتیم یه چیزی از ذهن من افتاده و به ذهن شریف شما رسید، چشم، دوباره همون رو هم می گید. خب پس یکی اولا عرض کردیم دنبال داده ها. می خواهم بگیم که روش تجربیه، خلاصه روش تجربیه. یعنی اینجور نیست که با علوم طبیعی 100% مباینت داشته باشه. اصل سنخیت و علیت که مبناش، یه ویژگی های البته داره که در علوم طبیعی نیست، اما دوباره برمیگرده به همون مداری که علوم طبیعی هم کار میکنن، اون گردآوری شواهده. منطقه اونجا دنبال شواهد غیر اختیاری و مکانیکی و طبیعی در عالم طبیعت، در آزمایشگاه، اینجا در محیط جامعه و در مورد انسان هاست. یکی از اون داده های حسی در علوم انسانی گفته های افراده. خب روانشناس هم این کار میکنه، جامعه شناس هم این کار میکنه، از گفته ها چیزایی میفهمه. دوم اینه که رفتار افراد را الگو قرار میده بر اساس اون همگنی که انسان ها دارن و تجربه هایی که خودش هم داره، و اون گفتارها به مقوله رفتارها هم میپردازه. بله پس اینطور شد، به گرد آوری شواهد و داده های گفتاری و رفتاری و آثار و نموده های عینی و ظاهری افراد و جوامع بشری میپردازد. خب چه میکنه حالا؟ در اینجا چه میکنه؟ ادامه اش این است: و دو عنصر تبیین و تفهم را در هم میآمیزد. و دو عنصر تبیین و تفهم را در هم میآمیزد و مسائل و موضوعات انسانی را تبیین و تفسیر میکند. خب اگر انشاءالله شما همه بحث‌های قبل دستتون هست و حواستون هم دیگه به بحث کاملا هست، عنایت فرمودید که حالا چه شد. یعنی الان چه شد نتیجه ای که تا اینجا آمدیم؟ نه دیدگاه پوزیتیویست ها تأیید شد، که پوزیتیویست ها در علوم انسانی میگفتن طابقاً نعل به نعل همون الگوی علوم طبیعی، یعنی همون بحث روش تبیینی، و نه الگوی نظریه اون اصحاب تفهم، مکتب تفهم، تفهمی ها، که فقط عامل درونبینی و تفهم و اینا را مد نظر قرار میدادن. تبیین را که مثل دیلتای، مثلا دیلتای گفت چه؟ گفتش که روش علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوته، تباین داره، اونجا فقط تبیین، اینجا فقط تفهم. الان طبق این بحث ما اینجور نیست، یعنی تلفیقی است از تبیین و تفهم. هم بحث علت و معلول و داده های عینی مطرحه، ظاهری، این جنبه تبیینی قضیه است، و هم عناصر درونی و ذهنی و فرهنگی و انسانی مطرحه که این جنبه تفهمی شه. یعنی در روش علوم انسانی اینجوریه، در روش علوم انسانی عنصر تبیین، عنصر تبیین به کجا مربوط میشه؟ اگه گفتید که یک بحث علیت سنخیت، تبیین بر این مبناست دیگه، یکم نمودهای ظاهری، بالاخره گفتار و رفتار انسانها، مثلا یک اثر متن مکتوب، و یه اثر متن مکتوب داریم دیگه، یه گلستان سعدی در اختیار ما هست. چطور یک پدیده‌ای به نام نور یا به نام گیاه در عالم طبیعت داریم؟ یک عین است، به قول آقایون یک ابژه است، یک اثر هنری هست، یک انقلابی، یک حرکتی، یک رخدادی در متن خارج هست، تو جامعه یه ابژه است. این شباهت داد با همون علوم طبیعی و مقوله تبیین مطرحه. اما یه عمامر درونی هم اینجا دارد که اونجا نیست، الا ما هو المشهور. اونجا دیگه پدیده‌های طبیعی، عالم اراده و احساس و دنیای ذهنی و جهان بینی و نمیدونم بینش و این چیزا که ندارن، که دیگه بحث تفسیر و تأویل معنی نداره، طبق نظر معروف رو داریم میگیم. این جمع بین این دوتا میشه، یعنی علوم انسانی روششون تبیینی تفهمی است. و این نکته جالب اینجاست که این مطلبیه که در بین این متفکرینی که حرفاشون را مطالعه کردیم، اون جلسه هم خدمتون عرض کردم، ماکس وبر به این توجه کرده، و این جالبه، ایشون به این توجه کرده. پس الان من عبارت را تکمیل میکنم، چون دارید مینویسید منظم، منم تا آخر میگم دیگه، این را منظم عرض میکنم که این نوشته منظم باشه. و دو عنصر تبیین و تفهم را در هم میآمیزد و مسائل و موضوعات انسانی را تبیین و تفسیر میکند. بنابراین نتیجه، بنابراین در علوم انسانی نه فقط روش تبیینی کارایی دارد و نه فقط روش تفهمی که طرفداران روش تفهمی صرف مدعیند، نه فقط روش تبیینی کارایی دارد. اونا کیا میگفتن؟ اونا پوزیتیویست ها میگفتن، که پوزیتیویست ها میگفتن، و نه فقط روش تفهمی که طرفداران مکتب تفهمی صرف میگفتن، بلکه روش درست تلفیق تبیین و تفهم است. تبیین و تفهم است، یعنی هم باید بر پایه اصل علیت و سنخیت و با توجه به نمودها و آثار ظاهری انسانی در پی کشف علل، کشف علل پدیدارهای انسانی بود، و هم باید با توجه به دخالت عناصر و عوامل ذهنی و روانی و فرهنگی با توجه به دخالت عناصر و عوامل ذهنی و روانی و فرهنگی در رفتار و کردار انسان در صدد تفسیر و تأویل اعمال و آثار انسانی برآمد. از ماکس وبر جامعه شناس و اقتصاددان آلمانی که متوفای 1930 بوده، از ماکس وبر جامعه شناس و اقتصاددان آلمانی متوفای 1930 نقل شده که وی طرفدار روش تبیین تفهمی بوده است حالا من اینجا توی این یادداشت‌های خودم مطالب ایشون را یه مقدار دیگه نقل کردم، عباراتشون را نقل کردم. ضرورتی نداره که بخوام بگم طول هم میکشه، حالا بعد انشالله عمری بود و توفیقی حاصل شد تفصیل این مطالب را میدیم خدمت آیان. جناب آقای مشتبه‌زاده را تشکر میکنیم که ایشان به تدریج من این را میدم خدمتشون، چون آماده میکنن بعد انشالله جزوش را میدیم محضرت. خب همه این بحثایی که در اقتصاد مطرح میکنن، مثلا اقتصاد بازار، مثلا فرض کنید که نظام صنعتی، نظام پرمشن خدمتون که کشاورزی در مقوله به اصطلاح قضا، در مورد مسائل مربوط به سیاسی، امور سیاسی، قوانین حاکم بر سیاست و همین مقوله از این قبیل دیگه، در بحثای جامعه شناسی، اقتصاد، تعلیم و تربیت اجتماعی، نه همه از این قبیل دیگه، نه همه عوامل و قوانینی که میگن قوانین علوم انسانیه، نه قوانین علوم طبیعی. خب آدرس مطالب ایشون رو من دیگه چون نمیخوام مطالبشون نقل بکنم، انشاءالله بعدن خدمتون تفصیلش میاد. آدرس مطالب ایشون کتاب جامعه شناسی ماکس وبر ترجمه عبدالحسین نیکگوهر صفحه 102 تا 110، یعنی این قسمت به نظر ایشون پرداخته شده در این صفحات. خب اینم راجع به این نکته، توجه فرمودید. حالا میرسیم دقیقا به این سوالی که یا نکته‌ای که مطرح فرمودن که حالا ارزش معرفتی و دستاورد علمی که از این روش در علوم انسانی به دست می آید در مقایسه با محصول معرفتی علوم طبیعی چه جایگاهی داره. میرسیم به این نکته. مرقوم بفرمایید ارزش معرفتی روش علوم انسانی، یعنی در علوم انسانی قوانین و این دستاوردهای معرفتی، قوانین علمی چه ارزش جایگاهی داره؟ آیا برتر است بر قوانین علوم طبیعی؟ آیا کمتره؟ آیا مثل اوناست؟ یه بررسی اینجوری میخوام داشته باشم. خب از ما تقدم کاملا به دست آمد که ارزش و اعتبار قوانین علوم انسانی مثلا در جامعه شناسی یا در علم اقتصاد یا در علم سیاست در حد قوانین طبیعی مخصوصا قوانین فیزیکی نمیتونه باشه، به دلیل اینکه در شناخت علل و عوامل مربوط به امور انسانی عوامل عدیده ای دخالت داره، عوامل و اسباب گوناگونی دخالت، بعضیاش البته جسمانیه، مثلا مربوط به جنبه جسم انسانه، مثلا بیولوژیک هست، زیستیست، البته اینا دخالت داره. حالا عوامل بیولوژیک چون به حوزه علوم طبیعی برمیگرده خیلی مشکلی نداره، بالاخره جسم آدم ها، بیولوژی آدم ها اونقدر که با هم تفاوتی نداره مثل سایر پدیده هاست، در زیست شناسی بقیه یه حیوانات هم همینجور. و یه مقدار عوامل مثلا فیزیولوژیک هست که دستگاه نظام بدن انسان، اعضا و عضلات و اعصاب و این چیزا که دخالت داره، اینا هم چندان مشکلی نداره. بعضی هاش عوامل برمیشه خدمتون که بله غیر جسمانی است. بیشتر دغدغه رو اون عوامل غیر جسمانیه که ذهنی هن، فرهنگی هن، بله قومی، آداب، رسوم، خیلی چیزا دخالت داره. انسان یک پدیده واقعا پیچیده است. قبلا هم بحثی بود که بعضی رو گفته بودن چون خیلی پیچیده است تن به تجربه نمیدهد. ما میگیم نه، تن به تجربه میدهد، اما بسیار سخت، کار سخته، یعنی کشف قوانینش سخته. بله عوامل قومی و همشد فرهنگی، دینی، مذهبی، روانی، خصوصیات روحی روانی آدم ها خیلی متفاوته. توی خانواده گاهی میبینید که پدر واحد، مادر یکی، توی فضایی مثلا دو نفر با هم دیگه بزرگ میشن، ولی چقدر تفاوت ها دارن به لحاظ یکی خیلی خونسرده، یکی خیلی خونگرمه، یکی خیلی سودای مزاجه، یکی خیلی صفرای مزاجه. انقدر تفاوت های عجیب و غریبی وجود داره. بله توی مدرسه درسن درس میکنن، گاهی دو قلوها توی خانواده که بزرگ شدن، یه پدر مادر دارن، خونشون همه چیزون یکیه، توی مدرسه هم میرن، معلم هم یکیه، همه چیزی که باز تفاوت های خیلی عظیمی بینشون به وجود میاد. این نشان میده که کشف علل مؤثر در رفتارها و آثار انسانی کار خیلی سختیه. یعنی باید دست به عصا و با تخمین و با حدس و با درصد صحبت کرد. درصد یعنی اینجا بحث درصد و آمار، قوانین آماری بود که میگفتیم در علوم میگن قوانین جهان شمول داریم، قوانین آماری. اینجا بیشتر قوانین آماریه. با یک درصدی مطلب را فلان مقدار پیش بینی اگر بکنیم فلان کشور چه بشه، با یک درصدی در واقع اینا پیش بینی شون، عوامل عدیده ای دخالت پیدا میکنه در امور اجتماعی. پس ما حاصل بحث این است که حالا اگر میخواهید مرحوم بفرمایید به این صورت این درصد دیگه. چرا؟ چرا؟ در چی؟ ها همه اینجور نیستن. عرض میکنم افراد فرق میکنن. خب میگم میشه فعل جمله. میگه که یعنی بله انسانها رفتارشون در حالت خشم با در حالت شادی یکسان نیست. اونجا بروز و ظهور حتی در چهرهشون اینا متفاوته، این بله. اما حالا میخوام این را روی مصداقهای مختلف، اونجا وقتی میگوییم که آب در 100 درجه جوش میاد، آب طبیعی در شرایط طبیعی، دیگه روی افرادش هم 100% پیاده میشه. این فلز، این جسم یا این فلز با حرارت انبساط پیدا میکنه، همون مقدار دقیقه، 100%. اما در مورد انسان مشکلش همینجاست. بله اصلش خیلی جمله درسته، اما حالا میخوام روی این مصداقا پیاده بکنیم. مورد به مورد ممکنه که با هم تفاوت داشته باشه. توی یه جامعه، مثلا یه جامعه شناسی میاد در یک جامعه مطالعه میکنه، یه آماری میگیره میانگین، حالا همه هم که مطالعه نکرده که تازه، همه افراد اون جامعه را میدونید دیگه، اینا نسبیه. یعنی آمارایی که میگیرن از هر سنفی، مثلا از دانشجوها یه تعدادی، از طلبه ها همجوری یه تعدادی، از مثلا زنها، مردها، کشاورزها، شهری، روستایی، غیره، یه نمونه هایی را رندومی، یعنی بدون اینکه حالا بیان همجورا میگن، اینا هم وقت تعمیم میدن. غیر از این که نیست که. یعنی قوانین آماری اینجوریه، یه نمونه هایی را مطالعه میکنن، بعدا اینا تعمیم میدهن به سایر موارد. تعمیم اینجا مشکل پیدا میکنه غیر از اون علوم طبیعی، چون کشف علتهای انسانی به عدد، نمیگم طرق، از طرق الالله، به عدد انفسل یا انفاسل خلائق اینطوری سا به دلیل اینکه انسان ها متفاوتن. مثلا شما نگاه کنید، من یک نمونه براتون عرض بکنم، نمونه زنده. الان شما به هر تحلیلگر سیاسی عاقل و تحلیلگر با یک مقیاس های علمی، به هر کس شما مصاحبه کنید یا قبلا مصاحبه می کردید، نظر سنجی می کردید، احتمال حمله عربستان به یمن را به صفر می گفت. صفر به لحاظ قوانی. یعنی اگر عاقلانه، اگر عاقلان در کشور عربستان حکومت کنن، حالا دینش کار نداریم، عاقل باشه، نه نمیاد دست به این کار بزنه. این آتش بازی کردن، این ریسکش خیلی بالاست. آدم عاقل این کار نمیکنه. ولی خب کردم. الان باز داره بحث است که آیا عربستان دست به تهاجم زمینی هم میزند. این فعلا داد با هوایی میخواد کار جلو ببره، چون نیروی هواییش بالاخره نسبت به یمن برتره. یعنی هواپیماهای پیشرفته آمریکا داده، آمریکا هم داد کیف میکنه الان اینجا، برای خاطر اینکه این سلاح ها را به کار میگیرن، هم تجربه میشود سلاح های اینا که عیبش کجا بود، قوتش کجا بود، به درد اونا میخوره دیگه، هم خب اینا هم هزینه میشه دوباره میفروشن. فعلا داد با نیروی هوایی میخواد یه جوری کار رو مثلا به یه نتیجه هایی برسانه، و احیانا این چیزها تا گروه های تروریستی، گروه های تروریستی از طریق اونا. خب هیچ عاقلی نمیگه، چون میگن که این دیدی رفت دنبال پاکستان و اینا که نیرو بیاره، چون خودش اینا اصلا نیرویی که اونقدر توانمند باشن در صحنه عملیات زمینی بیستن نیستن. پدر روزگارشون در میاد، یعنی همون گورستانی که گفته میشود یمن گورستان عربستانی هاست، درسته که بیان وارد بشن اینجور میشه. اینا همه مسلح، بچه هاشون مسلحن، مثلا بچه هاشون با خنجر تو شکمشون بستن دیگه. کسی که از بچگی با مقوله های نظامی درگیره، با این ماشاءالله آدم عیاش کیافی که دنبال بلهوسی و اینجور چیزا هستن، اینا خیلی مرد رزم اونجوری که نیستن که. اینا که رفتن ارتش از پاکستان بلکه بیارن، حالا الحمدلله اونجا هم مجلسش عاقلانه عمل کرد و گفت نه ما چیکار داریم این کار بکنیم، گرچه پول میگیرن از عربستان دیگه، اینا با پول دیگه میدانیم مقصود. حالا خب حالا به قول رهبری، خدا حفظند مقام اعظم رهبری، فرمون عربستان و ما سیاست خارجی با هم خیلی فرق داره، ولی خب تا حالا یه خورد اینا ظاهرداری میکردن. بالاخره یه عقلانیتی در عربستان حاکم بود که به حسب ظاهر خودداری میکردن. ولی الان چند تا جوانی بی تجربه آمده، یه پیرمرد بنده خدای مفلوکی در رأسه، پسرش هم دیگه این همون عبدالله زبیر و زبیر شد، که عبدالله زبیر پدر روزگار زبیر در آورده. الان هم همین محمد ابن این سلمان آقای ابوالسعود است، الان فرمانده ارتش هم اینه دیگه، ماشا قدرت دست اوه. جوان هم هست، اخیار میکنند با این هواپیماهای F-15 و نم چند عربستان میشود. همونطور که رهبری فرمودن و درست فرمودن، بابا اسرائیل هم از شما قوی تره، هم حماس از یمن خیلی 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 کوچک داره. اونا چیکار کردن که شما میخواد چیکار مگه میشود؟ باز رو خود محصول این که نگاه اینا ایناستا. حالا چطور میشه پیش بینی بکنی؟ احتماله، چون علل جاهلانه و دیوانگری هم هست دیگه، آدم ها دیوانه هم میشن، هم عاقلن هم دیوانه. حالا ما میگم عوامل عقلانیت را تا یه حدی پیدا میکنه، اون دیوانگری را کجا پیدا بکنه دیگه؟ قانونی نداره دیگه، هر کسی برای خودش دیوانه خاصیه. وقتی من خواستم مثال عینی براتون عرض بکنم، کار سخته در پیش بینی کردن قوانین مربوط به حوزه مسائل انسانی، کار مشکله. ولذا باید بپذیریم همون حرفی که قبلا هم گفته بودن، باید قبول کنیم که ارزش علمیه، ارزش معرفتی قوانین علوم انسانی در حد ارزش معرفتی قوانین علوم طبیعی نیست. ولی اون بحث همدلی و همسانی اینا وجود داره، آقای دیلتای میگفت همین مایه مزیته، ولی این هست. اما اون جزئیات را چه میکنید؟ این فل جمله حرف درستیه. وقتی میخواهید ریز بشوید در مسائل خاص، انسانها با هم تفاوتهای خیلی زیادی دارن، دقت میفهمید؟ لذا با آمار دیگه، نوع قوانین علوم انسانی جنبه آماری داره، به خصوص علوم اجتماعی جنبه آماری داره و با یک درصدی مطلب را بیان میکنن، در حالی که در علوم طبیعی قوانین جهان شمول زیادی داریم، گرچه اونجا هم قوانین آماری اونجا هم داریم. پس به لحاظ معرفتی هم نتیجه بحثمان این شد. اینم تا اینجا یه مطلب. حالا وقت امروز تمام شد، این بحثی که تتمه اینه انشاءالله موفق باشیم فردا تمام بکنیم. این نکته این است که بعضی ها یک حرفی زدن، حرف دقیقیه. گفتن چی؟ گفتن، دقت کنید، گفتن این گونه نیست که در علوم طبیعی روش صرفاً روش طبیعی باشه. عنصر تفهم در علوم طبیعی هم نقش داره. این هم یه حرفی هست. گفتن این عنصر تبیین و تفهم در هر دو علم هست، منتها درصدش فرق میکنه. تبیین در علوم طبیعی برجسته تره، تفهم در علوم چه؟ انسانی. و الا هم در علوم طبیعی مقوله تفهیم یا تفهم هست، هم در علوم انسانی مقوله تبیین. حالا این یک نکته یه، چجوره که این طوریه هست؟ انشاءالله روش فکر کنید تا جلسه بعد بحث کنید. و صلی الله علیه و آله.